بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره نصاب گنج در سه مقام بود. مقام اول اینکه آیا خمس گنج مثل خمس معدن و قوس و مانند آن است که نصاب داشته باشد، یا نظیر خمس ارباح مکاسب، مال حلال مخلوط به حرام، زمینی که ذمی از مسلم بخرد و مانند آن است که نصاب نداشته باشد. مقام ثانی این است که اگر ثابت شد که گنج نصاب دارد، نصابش چقدر است؟ آیا نصاب دینار است یا اشتین دینار؟ مقام ثالث آن است که اگر نصاب دارد، حالا نصابش یا دینار یا عشرین دینار، یک نصاب دارد یا بیش از یک نصاب. در مقام اول تا حدودی ثابت شد که گنج نصاب دارد و نظیر اون ارباح مکاسب و امثال ذلک نیست، بلکه نظیر معدن است. در مقام ثانی هم تا حدودی روشن شد که نصاب گنج 20 دینار نیست که محقق در شرایع فرمود به مرحوم سید در عربه دارن، بلکه نصاب گنج اگر اون گنج طلا بود نصابش 20 مثقال است و اگر نقره بود 200 مثقال است، 200 درهم، و اگر غیر طلا و نقره بود نصابشون اقل نصابین است. یعنی اگر گنجی به اندازه ارزش 20 مثقال طلا نرسید ولی به اندازه ارزش 200 درهم رسید، او بالعکس خمس دارد. چون گاهی در بعضی از شرایط ارزش 20 مثقال طلا بیشتر از 200 مثقال نقره است، گاهی کمتر گاهی معادل. چون غالبا معادل بود، از این جهت 20 مثقال طلا با 200 مثقال نقره یک جا ذکر می شد. گاهی ممکن است شرایطی ایجاب بکند که یکی بیشتر از دیگری بیارزد. در خصوص زکات، چون خود طلا عنوان خاص دارد و نقره عنوان مخصوص دارد، زکاتشون مشخص است. ولی در گنج حکم روی گنج و کنز رفته، نه روی طلا و نه روی نقره. بنابراین محور نه 20 مثقال طلا است نه 200 مثقال نقره است. اون چه که در باب معدن یاد شد اون تازه به عنوان مثال بود نه تعیین. در باره گنج اصلا عنوان 20 مثقال نیست، در خصوص معدن عنوان 20 مثقال بود که اون هم بر تمثیل حمل شد نه بر تعیین. لذا اگر ارزش یک کالای معدنی به 200 درهم برسد، خمس دارد گرچه کمتر از 20 مثقال طلا باشد. اونجا هم که محقق مرحوم سید فرمود نصاب معدن 20 دینار است، این هم باید حمل بر تمثیل بشود. و روایت هم که 20 مثقال را در باب معدن ذکر کرد، اونم تمثیل است نه تعیین. در باب گنج که اصلا عنوان 20 مثقال نیست، فرمود چیزی که به اون اندازه‌ای که زکات در او واجب است به اون اندازه خمس واجب است. حد اکثر آن است که کسی بگوید در طلا نصاب 20 مثقال است، در نقره نصاب 200 مثقال است، در غیر طلا و نقره نصاب اقلهما است. ولی جنبندی بحث این است که ما سه تا نصاب نداریم، چون در باب زکات می شود نصاب را متعدد کرد، یعنی نصاب طلا چیزی و نصاب نقره چیزی، چون خود این عنوانها متعلق زکاتن. ولی در باب خمس عنوان طلا یا عنوان نقره که مطرح نیست، عنوان گنج مطرح است. گنج گاهی بر طلا، گاهی بر نقره، گاهی بر فلز ارزشمند دیگری منطبق است و بعید است که سه تا نصاب داشته باشد. در طلا نصاب خاص، در نقره نصاب مخصوص، در غیرشون به اقله ما، این طور نیست. پس محصول این می شود که نصاب مقدار مالیت است، مقدار مالیت است، یا مالیت 20 مثقال طلا یا مالیت 200 مثقال نقره. هرچه کمتر شد اون معیار است. چرا؟ چون روایات باب گنج به سه طایفه تقسیم شد. طایفه اولا که مرجع اول و نهایی بود این است که در گنج مطلقا خمس هست. اون طایفه اولا که بالقول المطلق دلالت می کرد که گنج خمس دارد، اصالت الاطلاق محکم است، مگر اون مقداری که خرج به دلیل، اون مقداری که خرج به دلیل قدر متیقنش همین نصاب اقل و نقده این است. پس نصاب 20 مثقالی که در عرب آمده معتبر نیست و 200 مثقالی هم که بعضی از بزرگان فرمودن معتبر نیست، می شود اقل و نقده این. بقیه به اصالت الاطلاق طایفه اولا مراجعه می شود. این خلاصه بحث در مقام ثانی. اما مقام ثالث بحث، حالا که ثابت شد گنج نصاب دارد و نصابش مالیت اقل و نقدین است، آیا یک نصاب دارد نظیر معدن یا چند نصاب دارد نظیر باب زکات؟ در باب زکات اگر طلا بود 20 مثقال شد زکات به نصاب رسیده است، نصاب دومش 24 مثقال است، نصاب سومش 28 مثقال است و مانند آن، و بین نصابین عفو است. یعنی اگر 20 مثقال شد زکات دارد، 21 و 22 و 23 مثقال، این 3 مثقال عفو است، وقتی به 24 مثقال رسید باز زکات مخصوص دارد و هاکذا. ولی در باب معدن همین که به 20 مثقال رسید و مازاد، هرچه باشد خمس دارد. آیا وزان خمس نصاب گنج نظیر نصاب معدن است یا نظیر که یکی یک نصاب باشد یا نظیر نصاب زکات؟ اصل طرح بحث به وسیله احتمال مرحوم صاحب مدارک است. صاحب مدارک رضوان الله در شرح شرایع ذیل این بحث در تشریح مفاد صحیح بزنطی می‌فرماید مقتضای مماثله این است که وزان خمس گنج وزان خمس زکات طلا باشد. برای اینکه در باب طلا 20 مثقال نصاب اول است، 24 و 28 نصاب دوم و سوم، این اصل. و در صحیح بزنطی هم فرمود وزان خمس کنز وزان زکات نقدین است، مثل اوست. هرچه در اون زکات باشد معادلش خمس است. خب زکات دارای نصاب‌های متعدد است، اطلاق مماثله اقتضا میکند که خمس گنج هم دارای نصابهای متعدد باشد. بعد خود مرحوم صاحب مدارک فرمود به اینکه ولا اعلم به قائلا، من هیچ کس را نشون ندارم که قائل باشد که گنج دارای بیش از یک نصاب است. حق آن است که کسی نگفته و نباید بگوید. چرا؟ برای اینکه اون چه از صحیحه بزنتی استفاده می شود آن است که محور اصلی سؤال و جواب در مبدع تعلق خمس است، نه انها و درجات تعلق خمس. مثلا یک کسی از امام علیه السلام سوال میکند که نماز کی شکسته میشود، تا چه حد شکسته میشود؟ حضرت فرمود وقتی به 8 فرسخ رسید. بعد سوال میکند که روزه کی شکسته میشود که آدم باید افطار کند؟ فرمود روزه هم مثل نماز است. این کل سوال و جواب ناظر به اون اولین مرحله تعلق است. معناش این نیست که اگر به 8 فرسخ رسید نماز شکسته می شود، اما اگر به 10 فرسخ رسید یا به 12 فرسخ رسید حکم عوض می شود که قصر بیش از یک نصاب داشته باشد. این طور نیست. تعیین نصاب ناظر به ما دون است، نه ناظر به ما فوق. یه وقت است که لسان دلیل ناظر به بیان حدین است و این با خود دلیل باید تبیین بشود. نظیر اون چه که در باب زکات آمده، ادله نصاب زکات دو تا زبان دارد، یکی ناظر به ما دون، یکی ناظر به ما فوق. میگوید نصاب زکات 20 دینار است، کمتر از 20 دینار خمس زکات ندارد، خود 20 دینار زکات دارد، مازادش هم زکات ندارد، یعنی 21 دینار، 22 دینار، 23 دینار زکات ندارد. وقتی به 24 رسید این زکات دارد، مازاد 24 یعنی 25 26 27 این 3 دینار هم عفو از زکات ندارد مگر اینکه به 28 برسد. لسان این طایفه از نصوصی که تعیین نصاب زکات به دون هاست دو طرف را تعیین میکند که ما دون نه، ما فوق نه، خودش آری. کمتر از 20 دینار زکات ندارد، بیشتر از 20 دینار تا مرز 24 زکات ندارد، خود 20 دینار زکات دارد. این لسان تهدید طرفین رو دارد. اما در باب کر، در باب مسافت و مانند اون تهدید یک جانبه است، نه دو جانبه. اگر گفتند در نصاب کری که عاصم است و مطهر چیست، فرمودن وقتی سلاست و اشبار بنیس فی سلاست اشبار بنیس فی سلاست اشبار بنیس، معناش این است که کمتر از این مقدار عاصم نیست، نه معناش این است که بیشتر این حکم ندارد مثل کمتر. یا در باب مسافت که مایه قصر نماز است، یعنی کمتر از 8 فرسخ این حکم ندارد، نه اینکه خصوص 8 فرسخ این حکم دارد به مازاد دیگه این حکم ندارد تا برسید مثلا به 12 فرسخ یا 10 فرسخ. این طور نیست، بلکه نصاب قصر 8 فرسخ به بالاست، نصاب کر اون سلاست و اشبار و نصف به توان دو و بالا. در باب خمس هم به شرح زن وقتی سوال بکنن که چقدر گنج باید برسد تا متعلق خمس باشد، می فرماید اون مبدأ تعلقش میفرماد از این جهت مثل زکات است، یعنی در مبدأ تعلق، یعنی کمتر از 20 دینار مثلا خمس ندارد، 20 دینار به بالا. در باب معدن هم همین طور است، در باب غوص هم همین طور است. در باب غوص گفتن یک دینار یعنی یک دینار به بالا. در باب معدن که ابی سبای حلبی میگفت نصاب یک دینار است و سیدن استاد مرحومای داماد رضوان لده همین قول رو تأیید میکرد، یعنی یک دینار به بالا. پس وزان این گونه از نصوص تهدید یک جانبه است نه دو جانبه. لذا هیچ کس فقها فتوا نداد که خمس گنج دارای دو تا نصاب است و این احتمال مرحوم صاحب مدارک رضوان الله یه احتمال بدیعی است که با اندک تأمل زائل می شود و خود ایشون که تصدیق کردن که ولم اعلم بهی قائلا، سرش همین نکته است که بیان شد. اما مسئله دیگر که مرحوم سید رضوان الله مطرح می کنن و البته نظم طبیعی در عرو رعایت نشده، برای اینکه نصاب را باید جدا مطرح بکنن، مسئله تعاقب عیدی را جدا، این است. مسئله چهاردهمی که شون عنوان میکنن این است، میفرماین که لو وجد الکنز فی ارض مستأجرت او مستعارت وجب تعریفهما و تعریف المالک ایضا، فان نفیاه کلاهما کان له و علیه الخمس، و این ادعاه احدهما اعطی بلا بینتین، و این ادعاه کل منهما ففی تقدیم قول المالک وجهون لقوت یده ول اوجه ال اختلافو به حسب المقامات فی قوت احد الیدین. خلاصه این مسئله چهاردهم این است که اگر کسی در زمین خصوصی گنج یافت ولی زمینی است اجاره‌ای یا استعاره‌ای، نه زمین خریداری شده، آیا باید به مستأجر مراجعه کند یا مستعیر یا به مالک یا به هر دو؟ مرحوم سید رضوان الله علیه می فرمان بین که اگر کسی در زمین استیجاری یا استعاری گنجی را یافت، هم باید به مالک یعنی موجر مراجعه کند هم به مستأجر، یا هم به معیر مراجعه کند هم به مستعیر. و این سه صورت دارد. اگر هر دو نفی کردن، اظهار بی اطلاعی کردن، گنج مال یابنده است و باید تخمیس کنه. اگر یکی از اونها ادعا کرد می شود دعوای بلا معارض، باید گنج را به او داد. اگر هر دو ادعا کردن، آیا از باب ادعا و انکار است یا از باب تداعی است، بحث خاص خود را دارد. گاهی گفته می شود که قول مالک مقدم است برای اینکه ید او اقواست، چون او مالک جرم زمین است. گاه گفته می شود که قول مستأجر یا مستعیر مقدم است برای اینکه او ید بالفعل دارد. و خلاصه نظر مرحوم سید رضوان الله علیه این است که به حسب مقامات فرق میکند، گاهی ید مالک اقواست، گاهی ید مستأجر اقواست، گاهی زمین را مالک به عنوان دراز مدت به اجاره 100 ساله 50 ساله به مستأجر اجاره داده و الان 20 سال است که از این جریان گذشته. در این گونه از اجاره های طویل المده قول مستأجر و ید مستأجر قوی تر از قول مالک است. گاهی مالک یک زمین را 3 ماهه 6 ماهه اجاره میداد و الان 2-3 روز بیشتر از شروع اجاره نگذشته و گنجی درآمد. در این گونه از موارد معلوم می شود که قول مالک به ید مالک اقواست. اصل این مسئله را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم در خلاف عنوان فرمود و هم در مبسوط. خود مرحوم شیخ طوسی دو نظر داد، در خلاف به یک نحو فتوا داد، در مبسوط به نحو دیگر. این معلوم می شود که اجماعی در مسئله نیست، اتفاقی باشد، شهرتی باشد در کار نیست، چه اینکه نص خاصی هم در باب نیست. بنابراین یک فقیه در استنباطش آزاد است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در خلاف در جلد اول صفحه 358 مسئله 150 را چنین عنوان کرد. البته عنوانی که مرحوم شیخ در خلاف و همچنین در مبسوط دارد غیر از عنوانی است که مرحوم سید دارد، چون اونها مسئله را مطرح این چنین عنوان کردند که اگر مستأجر در زمین استیجاری گنج یافت چه کند، مستعیر در زمین استعاری گنج یافت چه کند. سبک بحثی که شیخ طوسی رضوان الله علیه طرح کرد یه سبک منطقی و طبیعی است، وزانش با بحث‌های گذشته یکسان است. در بحث‌های گذشته این بود که اگر کسی در زمین خریداری شده خود که خودش مشتری بود و خرید گنجی را یافت چه کند، گفته شد که به مالک سابق و فسابق مراجعه کند. کسی که ذلید فعلی است در زمین گنجی را می‌یابد، گفتن که به ذلید قبلی مراجعه کن. و اون مسئله در تسابق و تعاقب ایدی مالکانه بود. حالا اگر در تسابق ایدی یکی مالک عین باشد، دیگری مالک منفعت، مستأجر اگر در زمین استیجاری گنج یافت چه کند، مستعیر اگر در زمین اعاره‌ای گنج یافت چه کند. این سبک طبیعی بود. قبلا مالکی خریداری کرده بود در زمین ملکی خود گنج یافت، می گفتن به مالک از سابق پس سابق مراجعه کن. الان مستأجر یا گنج یافت، گفتن به فروش به مجر مراجعه کن. این یه نظم تقریبا هماهنگی است که مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط دارد. اما اونی که در عروه آمده این است که یک شخص ثالثی در زمین استیجاری یا استعاری گنج یافت به کدام یک مراجعه کند. ایشون مرحوم سید یا باید هر دو جا شخص ثالث را فرض میکرد، یک ثالثی در یک زمین خریداری شده دیگری گنج یافت به مالک بالفعل مراجعه کند یا به مالک از سابق و سابق. چون که اینجا شخص ثالث را فرض کرد که در زمین استیجاری یا استعاری گنج یافت، بحث کردند که آیا به مستأجر و مستعیر مراجعه کند یا به مجر و معیر. این می شود یک نظم منطقی که یا بنده شخص ثالث است. و اگر نه، خواستن به وزان خریدار که قبل فرع قبلی بود مراجعه کنند، اینجا باید مسئله را طوری طرح بکنن که مستأجر در زمین استیجاری خود گنج یافت یا مستعیر در زمین استعاری خود گنج یافت، که بشه نظم منطقی. این پراکنده حرف زدن است. چه این که الان نصاب را ذکر فرمودن، 5-6 تا مسئله‌ای که مربوط به قبل از نصاب بود ذکر کردن، بعد هم در مسئله 19 هم می‌فرمایند نصاب بعد از تصفیه و کسر هزینه است. این که طرز منطقی کتاب نوشتن نیست که. البته فربندی خوب است، اما انسجام ندارد یه همچه کتابی. اما شما ببینید محقق یه حساب دیگری دارد، شرایع محقق این است که او هنوزت در طی این چند قرن چرایه کتاب تکیه. خلاصه به هر تقدیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در خلاف جلد اول صفحه 358 در عنوان مسئله 150 این خلاف اون چاپ اول رو عرض میکنیم، نه چاپ دوم. اون مسئله این است که فرمود اذا وجد رکازن فی دار استأجرها، اگر مستأجر یک رکازی را که به صورت گنج و امثال گنج یاد میشود در خانه استیجاری خود یافت، آیا قول موجر مقدم است یا قول مستأجر؟ فرمود دو قول است، فالقول قول المکتری یعنی مستأجر مع یمینهی و بهی قال الشافعی، اونگاه قول دیگر را از بعضی از علمای عامه نقل میکنند. بعد فما دلیلنا که ما میگوییم قول مستأجر مقدم است، همون ظاهر است که ان الظاهر ان المالک لا یکری دارن و له فیها دفینون، چون ظاهر حال این است که اگر کسی دفینه‌ای در یک خانه‌ای دارد که اون خانه را به کسی اجاره نمی‌دهد که، و اگر هم اتفاقاً چنین کاری کرده باشد نادر است و غالب همان است که ما گفتیم، پس قول مستأجر است. این را در خلاف فرمودند. در مبسوط جلد اول صفحه 237 همین مسئله را عنوان فرمودند، فبودن قول مالک مقدم است. جلد اول مبسوط جلد اول صفحه 207 فرمودن همین مسئله رو که عنوان کردن، فرمودن کان القولو قول المالک لأن الظاهر انه ملکهو، چون این گنج در این ملک یافته شد و مالک اصل زمین است، به طبع مالک اون چه در نهان زمین است هم خواهد بود. و اگر اختلاف کردن هر دو تداعی داشتن، کان القولو قول المکتری و کان القولو قول المالک، و این اختلاف ها فی مقدارهی که مطلب دیگر است. اگر در اصل مسئله اختلاف کردن قول مالک مقدم است، اما اگر در مقدارش اختلاف کردن، یکی گفت این گنجی که تو یافتی 20 درهم بود، یکی گفت کمتر بود، یکی گفت بیشتر، در اینجا قول مستأجر مقدم است. خب پس اجماعی شهرتی چیزی در کار نیست. نشانش این که خود مرحوم شیخ طوسی در دوتا کتابش دوتا نظر مخالف داد. این برمیگردد به همون بیانی که مرحوم سید فبودن که اوجه آن است که گاهی ید مالک مقدم است، گاهی ید مستأجر مقدم است. رو اختلافات همون مثال هایی که گفته شده که اگر اجاره تبیر المده باشد، مثلا اجاره 100 ساله باشد، 20 سال الان گذشته گنجی یافته شد، ظاهرا قول مستأجر مقدم است. و اگر اجاره قصیر المده باشه، 3 ماه باشه، 1 ماه، 6 ماه باشه و الان 2-3 روز اجاره کرده بعد گنجی یافت، خب قول مالک مقدم است. مثل که وقت گذشته تتمش بره بعد. والحمدلله رب العالمین.